بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دوران ها و میدان ها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما عزیزان و خوبان و علاقمندان به معارف قرآنی. امیدوارم هر جا که هستید تحت عنایت عزت و جد سلام الله علیه صحیح و سالم و دارای امید و امیدواری به حال و آینده انشاءالله باشید. خدمت عزیزان و بزرگوار هستیم. حاج آقای حسینی، حاج آقای رضایی، فتح بابای فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز فرزانه جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم، خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای رضایی، در خدمت
شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای حسینی و تمام بینندگان محترم. ان شاء الله بتونیم جلسه هم در محصر قرآن استفاده کنیم و خدمت استاد باش.
خواهش میکنم. خب بزرگواران، این سوره یکی از مهمترین سوره هاست و بیشترین قسم رو خدای سبحان در این سوره، سوره شمس، بیان کرده. مستظر هستید که قسم به چیزی که خورده میشه، اون چیز دو تا ویژگی داره. یکی عظیم است از حیث قدر، یکی کثیر است از حیث نفع. یعنی کثیر و نفع است و عظیم القدره. خدای سبحان به اینها قسم میخوره. خود ما هم همینطوره. ما به هر چیز کم ارزشی قسم نمیخوریم، به چیزی قسم میخوریم که برای اون ارزش داره. به قرآن قسم میخوریم که برای اون ارزش داره، به خدا قسم میخوریم که برای اون ارزش داره، به اهل بیت اسمت، به طهارت قسم میخوریم که برای اون ارزش داره. خدای سبحان به 11 چیزی که عظیم القدر است و کثیر النفع قسم میخوره. این 11 تا قسم میخوره به خاطر یک چیز بسیار 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 مهم. اونایی که به خدای سبحان ایمان کامل دارن، وقتی به این سوره میرسن دیگه باید خیلی اهمیت بدن به جواب قسم. باید دیگه خوابشون به خوابمون نبره به خاطر این جواب قسم که خدای سبحان، خدای جون اصلا نیاز به قسم خوردن شما نیست، شما چرا قسم میخورید؟ اما خداوند میدونه که خیلی از انسانها تا قسم نخوره خدای سبحان، تا اهمیت چی بیان نکنه، اونها او رو مهم نمیشماره. من 11 تا قسم رو ابتدا میشمارم و شمس، قسم به شمس با اون همه عظمت و اون همه نفعی که برای موجودات داره. اگر خورشید نبود، نور خورشید نبود، هیچ موجودی زنده نمیتوانست باشد. یه قسم و ضحاها، قسم به اون تابش صبحگاهی خورشید، این دو قسم. و القمر اذا تلاها، قسم به ماه که پشت سر خورشید حرکت میکنه، تلو میکنه خورشید را. اونم از حیث جزر و مدش چقدر فواید داره، از اینکه شب را برای انسانهایی که در شب هستن نورانی میکنه چقدر فایده داره میگذاریم. و نهار ازا جلاها، خب تا اینجا شو سه قسم، و نهار میشه قسم چهارم، قسم به روز. ازا جلاها، وقتی که زمین را روشن میکنه. و لیل ازا یخشاها، قسم به شب، وقتی که زمین را می پوشانند. حالا بعضی ها اون های جلاها ها رو به خورشید هم زدن، اون یخشاها رو به خورشید زدن. قسم به روز، وقتی که جلا یعنی اون روز خورشید را آشکار میکنه، انسان ها میتونن خورشید رو ببینن. و قسم به شب، وقتی که خورشید رو پنهان میکنه. حالا چه به خورشید بزنیم چه به زمین تفاوت نداره. و سماء و ما بناها، پس شمس یک قسم، زها قسم دوم، قمر قسم سوم، نهار یعنی روز قسم چهارم، لیل شب قسم پنجم، و سماء قسم ششم، و ما بناها قسم هفتم، و الارض قسم هشتم، و ما تهاها قسم نهم، و نفس قسم دهم، و ما سواها قسم یازدهم. 11 تا خدای سبحان داره قسم میخوره، که قسم به نفس، معلومه که نفس هم بسیار عظیم القدر است و کثیر النفع. و ما سواها یعنی قسم به اون خدایی که این نفس را معتدل آفرید. فالهمها فجورها و تقواها، خدای سبحان به این نفس الهام کرد فجور را و تقوا را. یعنی اولین چیزی که انسان همراه خودش میاره و نیاز به معلم ندارد که یادش بدن، این رو از پیش خدا دارد، اینه که انسان ملهم به بدیها و خوبی‌ها و بدی‌ها رو تشخیص میده. همه این قسم‌ها رو خورد تا بیان کند قد افلح من زکاها. به تحقیق حتما کسی که نفسش رو پاک کرد، طاهر کرد، او رستگار شد. و قد خواب من دستاها، به کسی که دسته یعنی زیر گناهان و گرد و غبار گناهان اون نفس را خاک کرد، پنهان کرد، این انسان ناامید شد و هلاک شد. خب این همه قسم ها برای این مطلب که ای انسان باید مراقب باشید در این مدت عمر 20 سال، 30 سال، 40 سال باید به تزکیه نفست بپردازی تا هم در دنیا رستگار بشی هم در آخرت. و اگر این کار را انجام ندهی و نفست زیر گناهان و تکبرها و منیتها و غرورها و مستیها دفن بشود، هم در این دنیا خودت رو جزء اشقیا قرار دادی و هم در آخرت. خب یک توضیح اجمالی بود که حالا در گفتگو بیشتر با دوستان عزیزمون صحبت میکنیم. از آقای رضایی شما
خیلی ممنون. من سال اولم نسبت به آیه هشتم هست، بل همه ها فجوره ها و تقوه ها، خواستم که این آیه رو توضیح بفرمایید بیشتر و مصادیقش رو هم بفرمایید که یعنی چی که ما خوبی و بدی به همون الهام میشه، یعنی موتن اون و بستر اون چیه. مثلا در خواب چیزی به ما گفته میشه، در مواجهه و بیداری چیزی به ما گفته میشه، و اساسا یعنی چه خداوند به ما بدی الهام میکنه یا خوبی الهام میکنه. اینو اگه توضیح بفرمایید.
یک بچه، من چند تا مثال میزنم، یک بچه بهش شکلات نشون میدی، بعد همون وقتی که این شکلات بهش نشون میدی بهش میگی که اینجا شکلات وجود نداره، یعنی اجتماع نقیزه. اون اصلا به هیچ وجه زیر بار این حرف نمیره، میگه من شکلات وجود داره،
دارم میبینم.
و او اجتماع نقیزین رو محال میداند ذاتن. میگه نمیشه که یه چیزی که هست در اون زمانی که هست نباشه. بچه محبت را میفهمه، تشر را هم میفهمه.
درست.
یعنی این نبردن توی یک مدرسه ای بگن که ببین بچه ها اگر اینجوری برخورد کردن با شما اسمش محبته، اینجوری برخورد کردن اسمش غضبه. غضب میکنی، گریه میکنه، مهربانی میکنی، لبخند میزنه. این از کجا آورده؟ مدرسه که نرفته.
بله، تو فرمت وجودش هست.
هست. اینها رو این، حالا ما این بحث رو تو بحث حیوانات میگیم غرایز.
درست.
حیوانات هم غرایز دارن. یعنی خدای سبحان که هر چیزی رو که خلق کرده، او رو به اون سمتی که براش خلق کرده هدایت کرده. بله. اون ثم هدا. هر چیزی که خدا خلق کرد، ثم هدا، او رو هدایت کرد. یعنی اون کبوتر غریزتاً میفهمه که چی دشمنشه چی دوستشه. درست. اگر چند تا مرغ پشت بام باشه، کبوترم باشه، کبوتر پرواز میکنه میره کنار مرغ، راحت میشینه کنار اینها، دون میخوره.
درست.
اما کنار گربه نمیاد. کی بهش یاد داده که این گربه خطرناکه، بعد از دور بشه، و این مرغ مثلا خطرناک؟ چطور خداوند به او آموزش داده در غریزه اش و او میفهمه دوست و دشمن را؟ آهو دوست و دشمنش رو میشناسه.
درست.
حیوانات دوست و دشمن میشناسن. انسان دیگه بهش نمیگیم غریزه. چیز غریزی هم انسان داره، مثل مسائل شهوانی غریزالی، اما این چیزی بالاتر از اون داره به نام فطرت، که اون بحث هدایتی است که انسان فطرتاً مهر و محبت و خوبی و عدل و اینا رو میفهمه، فطرتاً ظلم و بدی و خشونت و اینا رو میفهمه. خدا سبحانه میگه بین من این خمیرمایه این رو بهت دادم. چطور این بچه ها مثلا میگه که اون مثلا فرض کن پران آقای میگه بده، میفهمه بد، بد میفهمه چیه، خوب میفهمه چیه. با کلمه واژه خوب بد من کار ندارم ها. یعنی این که به سوی اون خوبی اگر حرفم نمیتونه بزنه، آغوش باز میکنه به سمت اون میره، به سمت دیگری نمیره. این اصل خمیرمایه این رو خدای سبحان در اختیار ما قرار داده. ان الانسان علی نفسه بصیره ولا القام عذیره، و معنیش اینه که انسان چون خوبی و بدی میدونه، یک، و این که به سمت خوبی رفته به سمت بدی رفته اونم میفهمه، دو، ولو القا معاذیره، گاهی عذر میاره، میگه که من که اگه این کار بد انجام دادم به خاطر این بود که مثلا نمیدونست. پس این اصلشو قبول داره که خوبی هست بدی هست، داره کار خوب انجام میده. لذا شما تو اصول میخوندید دیگه، حسن و قبح
عقلی،
حسن و قبح ذاتی، اینا رو مطرح میگه، اینا رو اصلا خود انسان عقلا میفهمه، ذاتن میفهمه که این حسن است، این قبیح است، این عدل است و خوب است، این ظلم است و بد است. این فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، حتی کسانی که تو بادیه نشینن اصلا نه درسی خوندن نه چیزی، اونا کاملا آدم خوب را میفهمن، آدم بد را هم میفهمن، خوب را میفهمن، بد را هم میفهمن. بر اساس همین خدای سبحان انبیا را فرستاده که انبیا اگر بیان سخن بگویند، اینها چون بهشون الهام شده فجور و تقوا، تشخیص میدن و از پیامبر تبعیت میکنن. این نسبت به فجور و تقوا که الان مصادیق خیلی زیادی داره، یعنی بشر، این که بعضی ها مطرح کردن که انبیا موفق نشدن، اشتباه بزرگی دارن میکنن. الان 8 میلیارد جمعیتی روی کره زمین هست، بالای 7 میلیارد اینها آدم هایی هستن که اعمال رفتار خوبی دارن، حالا بعضی اعتقاداتشون صحیح هست صحیح نیست، و از خوبها خوششون میاد، از بدها بدشون میاد، تنفر دارن از ظلم. همه اینها خداوند اصل خمیر مایه رو داده، ولی انبیا اینها رو تربیت کرده، این نتیجه تربیت انبیاه. بله، اگر انبیا نبودن که زمین یک لحظه ملت رو و انسانها رو تحمل نمیکرد، میبلعید. ظاهرا اعلام کردن که یه برنامه رو بخوام بریم ببینیم و انشالله برمیگردیم، به مداجای حسینی هم هستیم، میان برنامه رو با هم ببینیم، ان شاء الله برمیگردیم.
يا ربي ان عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي.
خیلی متشکر. ادامه بحث رو خدمت آقای حسینی هستیم، بفرمایید.
حضرت استاد، در مورد آیه نهم من یه سوالی داشتم. طبق آیه نهم باید قد افلح من زکاها، باید هر انسانی نسبت به خودش مدیریت داشته باشه، یعنی خود مدیریتی داشته باشه. اما سوالم اینه که چیکار کنیم؟ منی که الان خود مدیریتی ندارم، نسبت به خودم یله هستم، آزادم، یعنی تا حال خودم مدیریت نکردم، هر جا که دلم خواسته رفتم، هر چیزی که دلم خواسته دیدم، اینا رو چیکار کنم؟ مقدمه شروع کار خود مدیریتی از کجاست که خودم رو بتونم از تزکیه بکنم و مدیریت بکنم خودم رو از لحاظ چشم و گوش و اینها؟
خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ایشون چند بار عرض کردم، ایشون میفرماید که قرآن خلاصش به اصارش 5 نکته است که اگه این دیگه من عرض میکنم، هر کس به این 5 نکته توجه کنه به اون سوال شما به جوابش میرسه. نکته اول، قرآن میخواد بیان کنه که ای انسان تو از کجا آمدی؟ 1. به کجا آمدی؟ 2. چرا آمدی؟ 3. به کجا میری؟ 4. چگونه باید بروی؟ 5. من چند تا بهش اضافه میکنم، چگونه باید باشی تا چگونه بروی؟ چگونه باید باشی؟ اگر انسان بدون از کجا آمده، انا لله، به کجا میره؟ و انا الیه راجعون. بداند که مسافر است، بداند که مأمور است. ایحسب الانسان ان یترک سدا. خیلی این آیه عجیبی. در روایت داره که از تعمیر این آیه رو میخوند، کار میکرد، بیل میزد، نخل میکاشت و گریه میکرد. یکی از آیاتی که حضرت رو عشق از دنیا بود همین آیه، که ای حسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان گمان میکنه که یله و رها خلق شده، مأموریت نداره، همینجوری گتره‌ای خلق شده؟ خب حضرت داره به حال مردم گریه میکنه که چرا مردم همینجوری دارن باری به هر جهت زندگی میکنن، چرا مراقب خودشون نیستن؟ خودشون که این همه عظمت داره که 11 تا قسم خورد، و یکی از اون چیزایی که باز قسم خود نفس انسانه، همه 11 تا قسم خود باز برای نفس انسانه، که تو قد افلح من زکا اون نفس را. پس اصل نکته اینه که باید اول جایگاه خودمون رو بدونیم در دنیا. قرآن اصلا برای همین آمده. من یه تعبیری دارم از میکنم که قرآن سخنرانی خداست، موضوع سخنرانی انسانه، سخنران خدا، موضوع سخنرانی انسان. یعنی از اول آیات قرآن تا به آخرش همش درباره انسانه. اگر از کوه میگه، دشت میگه، از شمس میگه، از قمر میگه، همش به خاطر انسان. خب حالا اگر انسان قدر خودش رو ندونه، خب این دیگه معلومه که در غفلت فرو رفته. خب پس برای این اولین راه اینه که انسان تأمل کنه، تفکر کنه که اصلا برای چی به دنیا آمده، برای چی اینجا آمده، اصلا برای چی باید بره، کجا داره میره. این سوال را اگر از خودش بکنه، سوال فلسفیه، که این سوال فلسفی برای همه انسان ها، نه فقط ایرانی ها و عرب ها و برای همه انسان این سوال پیش میاد. عمدتاً در جوانی و نوجوانی این سوال براشون پیش میاد. اگه معلم پیدا کردن، مربی پیدا کردن، این سوال اینها رو خوب پروراند و پاسخ خوبی به اینها داد، اینا تو راه میافتن. اما اگر نه، این سوال پیش اومد، کسی پیدا نکرد یا دنبال نکرد، این میمیره. اونقدر خواب من دسته ها اینجا اتفاق میفته. لذا اولین نکته اینه که ما سوال کنیم از خودمون، تفکر کنیم که از کجا آمدیم، به کجا آمدیم، به کجا میرویم، چگونه باید باشیم الان اینجا، باید چه وظیفه ما داریم انجام بدیم. یکی از مهمترین وظیفه اینه که ما خودمون رو نگذاریم آلوده بشیم، از آلودگی ها خودمون رو حفظ کنیم. خب آلودگی ها چیه؟ فجوره. فجور چیه؟ خدا بهت گفته چیه؟ خدا بهت گفته کاملش مراد بکنی، انبیا آمدن به کمکش. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. هم حجت ظاهری در اختیار قرار دادی که انبیا باشه، هم حجت باطنی که عقل باشه. این دوتا رو به کمک بگیر تا بتونی. بله. بفرمایید.
دفعه بعدی نتیجه این که ما خودمون تذکیه نکنیم ناامیدی میدونه و اینکه دیگه ما به ته خط میرسیم. از این جهت ازتون خواهش میکنم که یک شخصی که حالا اون نکات بینشی رو فرض میکنیم که تا اونجایی که ممکنه در خودش ایجاد میکنه و سعی میکنه به سمت باور ببره خودش رو، اما در طول روز مواجه میشه با یکی از غفلت ها غبار ها و قطعا یکی از راه هایی که شما در آیات و سوره های قبل میفرمودید اینه که محاسبه نفسی همیشه آدم باید داشته باشه تا همیشه تر و تازه بمونه، انگار یه پنجره یا شیشه پاکیه که غبار که گرفت باید تمیز کنه، نذاره آخر سال که عید شد هر شب هر روز یه محاسبه ای داشته باشه. یکی از تکنیک هایی که یادم میفرمودید برای تزکیه محاسبه نفس بود که این تو روایات هم هست. خواستم که اینجا چند تا راهکار عملیاتی تر و جزئی تر بفرمایید، چون من زکاها برای خیلی ها به صورت مفهومی حل شده هست اما واقعا عمل بازم نمیدونن که چی کار باید بکنن.
اون روایت معروف از امام از پیامبر عظیم الشان اینه دیگه که فرمودن که کسی که در روز پنج بعد نماز میخواند به مثابه این است که پنج بار استحمام میکنه، یعنی از صبح گرد و غبار روی این بدن نشسته میره یه دوش میگیره، خب دوباره تمیز میشه، تا برای نماز عصرش دوباره یه دوش میگیره، تا میره دوباره گرد و غبار که میشینه میشه نماز مغربش. یعنی خدای سبحان برنامه هایی رو در اختیار انسان قرار داده که اگه بر طبق اون عمل بکنه اصلا به صورت طبیعی به سمت پاکی و طهارت میره. اون نماز رو هم باید با شرایطش بخونه دیگه، چون مثلا خود وضو گرفتن خود اون طهارت ظاهری اگه به قصد قربت بشه که میشه وضو، طهارت باطنی به وجود میاره. اونایی که اهل این دائم الوضو هستن کاملا احساس میکنن وقتی وضو ندارن یه احساس بدی دارن، اونایی که دائم الوضو ان این حس کاملا درک میکنن که انگار یه چیزشونه کم دارن، لذا وقتی میره وضو میگیره میره دیگه الان به نشاط آمد. حالا غیر از اینکه خود این وضو گرفتن چقدر برای شادابی پوست و چه اثر ظاهری دارد، اما اون اثر حالا با اون طهارت باطنه میره دنبال یک طهارت باطنی دیگری به نام نماز که در اونجا داره که قبل از اینکه نماز رو بخونی اولی مقدار تأمل کن، فصل صلات مودع
آخر نماز
بو که دیگه، چون همه ماها یه آخرین نماز داریم، هیچ کس نیست که آخرین نماز نداشته باشه. آخرین سال داریم، آخرین ماه داریم، آخرین هفته داریم، آخرین روز داریم و
نمیدونیم.
میگه وقتی نماز میخونی خب احتمال میده که این آخرینه، این چرا این دستور چرا؟ بخاطر اینکه تو مرتبط از دنیا بکنه بس کنه به بی‌نهایت و تو رو بگی تو مسافری، اون حس مسافر بودن خیلی از این علقه ها رو میکنه، علقه هایی که باعث تکبر و منیت و بخل و اینها میشه. این زمینی شدنه باعث شده که ماها این بدی ها، آدم های آسمانی هیچ وقت کار بد نمیتونه انجام بدن، اونقدر بزرگ شدن که کارهای زشت و کارهای بد رو زشت میبینن، بد میبینن. لذا یکی از تکنیک ها بحث نمازه که انسان یه نماز باحال بخونه، وضوی باحال بگیره در حالی که داره وضو از چون از کار وضو هم داره دیگه که وقتی صورت تمیشوری اللهم بیض وجهی یوما تصبت فیه الوجوه ولا چی تبیض وجهی یوما تصبت فیه الوجوه اللهم اعطنی کتابی به یمینی. حالا عربیش نمیتونه فارسی بگو، خدایا این که آب داره به صورتش میزنه، خدایا این چهره ما رو یه روز سیاه نکنی، این چقدر حال آدم اصلا عوض میشه. خدای اون روزی که چهره های دیگران سفیده چهره منو سیاه نکنی، خدای نکنه اعمال منو به دست راستم ندی، چون این نماده آدمای شقی و بدبخت اون کسی که قد خواب من دسته ها نامه اعمال به دست راستش نمیدم دست
چپشون.
میگه بابا تو وقتی داری وضو میگیری اینا رو زمزمه کن، با این حال و هوا برو یه تأملی بکن که خدایا این دیگه نماز آخرین من شاید باشه و نماز بخون. خود اون نماز همه اذکارش همه اوراد همه حرکاتش برای خداست و اون طهارت و پاکی رو به وجود میاره. غیر از اونم که دستور دادن که شبها وقتی میخوای بخوابی یک لحظه تحمل کن ببین چیکار کردی امروز، ره توش آماده کردی یا اینکه عذاب برای قبر و قیامتت آماده کردی؟ اگر تقوا بود و ره توشی خوب آماده کردی تشکر کن، اگر نه خب استقبال کن. عجیبه که وقتی استقبال میکنی راست راستی استقبال میکنی همه اونا پاک میشه، یعنی پاک کن انگار خود ازام پرشته دیگه پاک شد، گفت غلط کردم دیگه پاک کن. دوباره فردا شب میبینی که باز دوباره خطا کردیم، یه خب پاک کن، پاک کنیش دست خودته. بعضی شیطان میاد سراغش میگه این که نه اینجوری میشه که، میگه شما نعوذ بالله خدا رو مساله کردی. خدا یک بار پاک میکنه، دو بار میگه نه، صد بار اگر توبه شکستی باز نه. راه خیلی آسانه، شیطان سختش میکنه، میاد هی میگه که نمیشه، تو نمیتونی آخره تا آخرش بری. امام رضوان الله علیه تو این چهل حدیثی فرمود که به شیطان شما پاتک بده، اون تک شیطانه. پاتکش اینه که آقا من که نمیخوام تا آخر عمر آدم خوبی بشم، میخوام امروز آدم خوبی بشم. امروز که کار خوبی انجام دادین عجب، هیچ انسان نمرد و هیچ مشکلی هم پیش نیامد و
یه روزم پاک بود،
ها یه روزم پاک بود، میخوام فردا نمی کاری میکنم، اون چله رو انجام بده که حالا خود اون چل چهل چه خاصیت وجود داره.
استاد حالا یک مطلبی رو در قالب حالا شبهه‌ای که تو فضای مجازی هم بعضی من دیدم اینا هست، این که دین ما رو بعضا سفارش به یک کارایی کرده که اینها خود به خود افسردگی میاره. مثلا همونی که فرمودید که فرموده که نمازی بخون مثل نماز آخرته، بعد توجه کن همیشه قبر رو، همیشه قیامت رو یادت داشته باشی، اون هول و حراس قیامت رو اینها رو داشته باشی، اینا آروم آروم برای انسان افسردگی میاره. حالا جوابی که میتونیم بدیم چیه؟
بله، این برای کسی است که مرگ را آخر کار میدونه، قبر را حفره ای از آتش میدونه. خب بله، این برایش غم و غصه میاره، ولی این دستور عمل برای کسی است که قبر را ورود به یک نشأه دیگر میدونه، به یک نشأه پاکتر از دنیا میدونه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقه. همه اینا برمیگرده به این که اون اعتقادات و اون گرایش ها و بینش ها و نگرش ها اشکال داره. اینکه قرآن این همه تاکید میکنه که نگاهاتون رو اصلاح بکنید، رفتارتون اصلاح میشه. ما اونجا رو درست نمیکنیم، بعد هی میخوایم با رفتارمون خیلی چیزا رو درست کنیم. رفتار ناشی از نگرش هاست، اگر نگرش درست باشه ما رفتار هم درست میشه. وقت به یاد قبر و قبرستان افتادن یعنی به یاد نشأه دیگر افتادن، که انسان نشأه دیگرش رو آباد کنه. خب ظاهرا اعلام کردن که برنامه تمام شد. از همه شما سروران عزیز که با ما همراه هستید و همراه بودید تقدیر و تشکر میکنم. هر جا که هستید مورد تاییدات خدای سبحان قرار بگیرید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله